أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى محمد وآل محمد. آقا فهم بودند که بشینیم. من واقعا اینقدر محضر امام های محله ذوق دارم و خلاصه کیف دارم و احساس شاگردی و ادب، اصلا خجالتم میاد که بشینم خلاصه و دوست دارم محضر شما صرفا بیستم و عرض ادب کنم. اینو جدی عرض میکنم بدون مبالغه. ما یعنی شخص امیر محمدیان، بنیاد هدایت، سازمان تبلیغات، این همه هیچی. اون چیزی که مهمه اونا، اینا اسمن. اونی که معناست شمایی. اون چیزی که واقعیه شمایید. اون چیزی که انشالله باعث آبروی اسلام میشه شماهایید. و اگرم خدایی نکرده یه روزی بنا باشه چیزی باعث شکست لشکر اسلام بشه، لا سمح الله، لا سمح الله، اونم اگر بنا باشه کسی توان این کار رو داشته باشه شمایید. هیچ کس دیگری غیر از جمع شبکه امامت نمیتواند این مسیر رو بالا و پایین ببر. من خاطرم هست رفته بودیم این نمایشگاهی که شما توی جمع کران رفتید و بازدید کردید، اولین بار توی مشهد برگزار شد. بعد یه جمعی، حالا اینی که میگم حالا پارساله، یه جمعی از خانم‌های طلبه اومدن نمایشگاه رو بازدید کردن. بعد مدیر اون مدرسه بعد از اینکه نمایشگاه تمام شد به من گفت حاج آقا دست شما درد نکنه، خیلی خوبه، هنوز بعضی هستن اینقدر امید دارن. خیلی عجیبه واقعا، اینقدر این حجمه و هجومه بی سابقه ترکیبی همه این احزابی که میخوان انقلاب سرپا نباشه، انقدر این جنگ احزاب سنگین شده که خیلی از کسایی که حاضرن جونشونو بدن ترسیدن، کم آوردن از نظر روحی. بعد حالا تو این فتنه اخیر که دیگه شرایط سخت شده بود، اصلا بعضی از طلبها جرات نمیکردن معمم برن از به اصطلاح دفترشون بیرون و جرات نمیکردن که معمم در انظار ظاهر بشن. اینقدر فشار سنگین شده بود. حتی بعضی از اقوام ما میگفتن ما چادری هستیم، میترسیم از خونه بریم بیرون. بعد اون وقت شما تو این شرایط چی تو اینقدر امید دارید که میگید ما تمدن میسازیم و میریم و انشالله به قله ها میرسیم و میتونیم این حرف ها رو به اصطلاح بزنیم. چیه؟ چی تو ذهن شما؟ چه موادی مصرف میکنید؟ اینقدر جنسش خوبه که خلاصه اینقدر خوب میتونید تخیل بزنید و خلاصه این چیه؟ این خیلی مهمه. واقعا اگر هر کس دیگری توی این عالم هر اراده ای داشت نمیشد بهش مطمئن بود الا اراده الهی که فرمود و نرید و انمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. اگه این وعده صادق الهی نبود ما هم باید از ترس میرفتیم قایم میشد. اگر این وعده صادق نبود که ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عصر جمعه وقتی دلمون میگیره زیارت چیز دعای سماط میخونی، تو دعای سماط اولش شروع میکنه دلداری دادن، میگه نگاه کن این خدایی که داری باهاش صحبت میکنی همون خداییه که موسی رو از کشته شدن نجات داد، بعد بردش توی کاخ فرعون اونجا عزیزش کرد، بعد جلوی فرعونیا وایستاد. این همونیست که عیسی را بدون اینکه پدری داشته باشد به دنیا آورد. این همونی است که ابراهیم را از آتش نجات داد. این خدا همون خدایی است. شروع میکنه کد دادن که بگه بابا هنوز اگر مطمئن نیست که خدایی هست، نصرتی هم هست. برای همین بود که وقتی که در جنگ خندق، در جنگ احزاب، همه تحت فشار سنگین بودند و اون صحنه ای که میگن یک خرما رو 7 نفر میخوردن برای جیر یک روزشون، موقع کندن خندق بود که از گرسنگی سنگ به شکمشون میبستن. اون وقت وقتی که اینا رسیدن به یه صخره سختی توی کندن خندق، وقتی پیغمبر کلنگو زد، با اولین جرقه گفت دیدم کاخ کسرا فرو ریخت، دومی قیصر، نمیدونم چی. همینجور این بعضیا بودند که باور نمیکردن، اما بعضیا همون وسط میفهمیدن که هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. یه ذره که به دوروبرمون خوب دقت کنیم، میبینیم اصلا اوضاع دنیا اینجوری که دارن برای ما روایت میکنن نیست. آقا 5 روز رژیم صهیونیستی اومده 8 نفر رو توی جنین شهید کرده، دیروز دقیقاً 8 نفر رو زدن به درک واصل کردن. یعنی اولین بار موازنه شهدا و کشته شده ها برابر شد. کی؟ نه غزه، کرانه باختری، یعنی اونی که هنوز موشک نداره و هنوز مثلا خمپاره نداره و مثل غزه حداقل یه دولت مستقل نداره و اینا، تو کرانه باختری اینا پدر اسرائیل رو در آوردن. اون وقت اینا ادعاشون اینه که این نظام قدرتمندی که در رأسش سید خراسانیه میخوان بهش آسیب برسونن. جنگ اوکراین گفتن میزنیم روسیه رو، خلاصه له و لورده میکنیم، چینم حساب کار دستش بیاد و خلاصه ابرقدرتی خودمون رو اثبات کنیم. زدن دیدن نشد، اینقدر همدیگر رو زدن نفس هر دو طرف برید. یه جایی دیدن روسیه دوباره نفس گرفته. اینایی که هی به ما وحش میدادن که شما بدبختید و غار نشینید، با فناوری جدید ایرانی روسیه‌ها توی ایران، توی اوکراین دست برتر رو پیدا کردن. بعد یه 3-4 ما به ما وحش میدادن شما چرا فناوری دادید به روسیه. ببین اصلا چه دنیای مسخره‌ای شده. کسایی که 40 سال پیش تو جنگ به ما سیم خاردار نمیدادن، الان که 40 سال ما رو تحریم کردن، میگن شما چرا به روسیه فناوری میفروشید. اینا 10 سال پیش میگفتن روسیه حق نداره S-300 به شما بده، یعنی فناوری پیشرفته. الان میگن شما چرا به روسیه فناوری میدید که مچ ما رو تو جنگ بخوابونه. همه دنیا هجمه کردن که شما هم ندارید به روسیه سلاح بدید، پدر ما رو در آوردن. اصلا یه چیز عجیبیه، اون سلاح و فناوری که پدر اینا رو در آورده شبیه موتورگازی میمونه. هم صداش شبیه موتورگازیه، هم سطحش شبیه موتورگازیه، ولی چون با ذهن ایرانی طراحی شده انقدر کار اومده که نمیتونن بزننش. میاد مثل موتورگازی میخوره هر جایی که دلش میخواد میره، هر کاری هم میکنن فانتوم بلند میکنن، نمیدونم هر کاری میکنن نمیتونن بزننش. این یکی از هزارانه. فقط هم تو نظامی نیست، تو فناوری های مختلف شما برید ببینید روزانه ما در یکی از فناوری ها خودکفا میشیم. در یه مثلا در ساخت یک دارو، در ساخت یک دستگاه، در ساخت در به دست آوردن یک حقیقت علمی، در یک کار علمی. روزانه شما برید اخبار رو چک کنید، یه جاهایی هست کار قشنگی میکنن، خبر خوب میدن. آخه بعضی وقتا من تو خیابون میبینن میگن مباحثه که میکنیم، میگه آقا یه نقطه مثبت تو جمهوری اسلامی بگو، یه نقطه مثبت در جمهوری اسلامی بگو. یعنی اینقدر حجم سنگین شده، میگه یه نقطه مثبت. من میگم بابا شما روزانه ده ها اتفاق مثبت میفته. بله ایراد که ما زیاد داریم، کلن دنیا اینجوره، ما هم که تحت تحریم و هزار یک گرفتاری و آدم های تنبلی مثل منم ممکنه بعضی جاها با ظاهر خوب بیان و نمیدونم یه عده ممکنه جاسوس باشن و هزار یک گرفتاری داریم، اینا رو همه همون میفهمیم. آدم باید کور باشه نبینه شرایط و مشکلات و دلار چلونم چند تومنی و فلان و اینا. اما نکته مهم اینه، ببینید هر وقتی که شما وسط شنا کردن، شنا حتما داشتید، اگه تو دریا شنا کرده باشید، این موجها به جهتهای مختلف آدم رو میبره، سرش رو میذاره تو آب، شروع میکنه دست پا زدن. اگه هر چند وقت سرتو نیاری بالا، مسیر رو نبینی، گمراه میشی. اگر ما تو حرکتی که توی راه خودمون داریم سرمون رو نیاریم بالا و اون دور رو نبینیم، ارم به وصله که اقصى القوم که امیر المؤمنین میفهم بودن، اون ته سپاه رو باید ببینی، ببینی کدوموری داری میری، کلیت جریان رو باید ببینی، ببینی مثبت یا منفیه. اون وقت این لگدی که شما داری میزنی الان یا این ناامیدی که ایجاد شده تو این جریان مثبت یا منفیه. هی فرصت نیست، وقتم کمه، وگرنه مثال میزدم. شما میتوانی برای خریدن یک سطل ماست از سر کوچه‌تون ده‌ها نوع به این موضوع نگاه کنی. مثلا دو تا دونه آدم سر کوچه شما هستن ماست میفروشن، هر دوتاشون آدمای خوبی هستن، یکیشون مثلا فرض بفرمایید ارزونتر میفروشه، خب از کدوم میخری؟ از اونی که ارزون تر. حالا هر دوتاشون دارن میفروشن، اونی که ارزون تر میفروشه بی نمازه، از کدوم میخری؟ حالا اونی که داره میفروشه و ارزون تر میفروشه عرق خوره، از کدوم میخری؟ اونی که داره جنس رو میاره، جنس خارجی داره میاره، مثلا فرض کنید از خارج از کشور، اونی که آدم مثلا دو نفرن، یه نفر خیلی آدم مسلمان و خوب و ارزان فروشیه، ولی ماستی که میاره از خارج از کشور میاره، ولی یه نفر آدم گران فروشه عرق خوریه، ولی ماست ایرانی میفروشه، خارجی هر میخره. حالا اگر فرض کنید دو نفر دارن سر کوچه‌تون ماست میفروشن، یکیش هر دوتاشون هم از خارج میارن، اما یکیشون از مثال فرضی از ترکیه وارد میکنه، یکیشون از عربستان وارد میکنه، کدوم رو میخری؟ حالا فرض کنید یکیشون از عربستان وارد میکنه، یکیشون از آلمان وارد میکنه، اونی که گرونتر میفروشه. ببینید من عرضم اینه، سر یه اتفاق ساده، خریدن یک قطعه، شما میتونی موضوع رو ده ها مدل پرورش بدی، انواع و اقسام شرایط بر همین یک کار ثابت بار میشه، برای اینکه جهتگیری شما رو تغییر بده. تو مواجهه ما هم با مواجهه ما با روبروی خودمون، با پیش روی خودمون همین اتفاق میفته. آقا ممکنه من امروز فحش بدم خیلی خوب باشه، ممکنه فردا همون فحش رو بدم خیلی بد باشه، ممکنه که حالا توضیح نمیدم. چرا ما دور هم جمع شدیم؟ به خاطر این که یک اعتقادی داریم، میگیم آقا العلمو سلطان، اون چیزی که باعث برتری مسیرهای کلان یعنی تمدنها بر همدیگر می شود دانش است. حالا ما که تلقیمون اینه که می خواهیم تمدن اسلامی رو برپا کنیم، باید در مسیر برپایی تمدن اسلامی دانش مورد نظر رو تولید کنیم. ما خیلی وقتا تو مدل هایی که الان تو جامعه و حکومت داری خودمون داریم استفاده میکنیم، از غرب مدل آوردیم. الان مثلا مدل آموزش پرورش ما از کجا؟ از غرب. مدل وزارت اقتصاد دارایی ما از کجا؟ مدل اداره ثبت و احوالمون، مدل شهرداریمون، همش بر اساس مبانی و تعالیم غربیه. حالا اون وقت مایی که صبح تا شب مرگ بر آمریکا میگیم، ممکن است که برامون اتفاقی بیفته که صبح تا شب از کالاهای دانشی و کالاهای تمدنی همون غرب استفاده کنیم. این حرف شدنی است و شده، مثالش هم زدم، داره همین الان هم اتفاق میفته. باید چه کرد؟ باید چند تا کار بکنیم. یک، باید دانش خودمون رو تولید کنیم. مهمترین دانشی که باید تولید بکنیم دانش چیه؟ حکمرانیه. اون مهمترین دانش که سیستم عامله، و اگر اون دانش ارتقا پیدا بکنه تمدن شما میتواند بر تمدن‌های دیگه پیروز بشه، دانش حکمرانی. خب این دانش حکمرانی رو حضرت امام و حضرت آقا اومدن در مقیاس کلانش با انقلاب اسلامی برپا کردن. فناوری حکمرانی ولایی در مقیاس کلان رو اومدن برپا کردن، کارآمدیش رو هم بعد از 43 سال اثبات کردن که همه دنیا باهاشون به دشمنی برخواسته، نتونسته مچشون رو بخوابونه. روز به روز هم قدرتمندتر شدیم و دشمن ما هم روز به روز ضعیف‌تر شده. گام بعدی چیست؟ گام بعدی اینه که این فناوری بیاد تو بدنه جامعه جاری بشه. ببینید اگر این فناوری در بدنه جامعه جاری بشه، اون وقت همون استحکامی که در نظام وجود داره در بدنه اجتماع هم وجود خواهد داشت. راهش چیه؟ راهش اینه همون مدل امامت رو ما توی محله های خودمون به نحو تعینی جا بندازیم. از تو همینا دانش حکومت داری در میاد، فناوری هایی بر مبنای تمدن دینی در میاد، همه چی در میاد. اما گام اولش اینه یه کسانی، یه مردانی مثل شما عزم بکنن که وایسن مدل امامت رو محقق کنن. ما تا بهمون میگفته الان بنیاد امامت هم ما داریم، اما سر این چیزی که من و شما باش درگیریم مباحثه نمی کنن، سر اثبات امامت و ویژگی های امامت کلان صحبت می کنن. اینی که من و شما امروز باش درگیریم که به عنوان یه محصول تمدنی می خواهیم با غرب باش جدال بکنیم، که جدال شما امروز از جدال در سوریه که ظاهرش جدال تمدنی ما اونجاست، جدال شما مهمتره. چرا؟ چون شما اگر که موفق بشوی میتوانی چیکار بکنی؟ شما اگر موفق بشوی این نرم افزار شما سرایت میکنه، لازم نیست که دیگه با زور و شمشیر خواهی بری بر دیگران حکمرانی کنی. مدلتو میبرن. بعضی از کشورهای عربی میان ایران، من خودم باهاشون جلسه داشتم، میگن آقا این پیشرفت منطقه‌ای و مدل حکمرانی محلی تو غرب هست، شما تو اسلام تو ایران حرف قوی قابل ارائه دارید یا ندارید؟ خیلی زشته بعد از 43 سال ما بگیم نداریم. انشالله به فضل الهی روز به روز باید این حرف رو قوی تر کنیم، وظیفه‌مونه. از مهمتر از این که این حرف رو باید قوی تر بکنیم اینه که باید بتونیم تو صحنه تا حدودی پیاده بکنیم. اگه نتونیم این حرف رو توی صحنه پیاده بکنیم، خدا میدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد. و اگر بتوانیم پیاده بکنیم، باز خدا میدونه که چه اتفاق مهمی خواهد افتاد. دوستان من یه جمله ای رو، من نمیدونم چقدر گز وقتم مونده، من خیلی برای زیاد صحبت بکنم، یه جمله ای رو همیشه به برادرای طلبمون اماما میگم. میگم ببینید شما امام زمان علیه السلام یه مسجد تحویلتون داده با یه محله، به زودی انشالله امام زمان علیه السلام تشریف میارن که مسجد و محله رو از شما تحویل بگیره. مگه ما نمیگیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا؟ هیچ بعید نیست. تو آخر زمان اینقدر اتفاقات سریع میفته و پشت سر هم میفته که حد و حساب نداره. و اینقدر این هیمنه غرب به سرعت داره فرو میریزه که چه بسا اون اتفاقاتی که ما بعضی وقتا بزرگان و فقهامون در خواب هم نمیدیدن، برای همه شما انشالله این به اصطلاح تعبیر میشه و به محقق میشه. اون وقت ما باید خودمون رو آماده کنیم. فرض کنید الان از دنیا آمدن گفتن آقا ما پذیرفتیم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، یه صلوات بفرستی. حضرت عیسی آمده پشت امام زمان علیه السلام نماز خونده، ما مسیحی هم همه مسلمون شدیم، الان شما بگید چجوری باید محلمون رو بچرخونیم؟ نمیشه حرف فضایی زد. باید حرف رو زمین داشته باشیم. باید اون برادر عزیزمون توی کرمانشاه، برادر عزیزمون توی خوزستان، برادر عزیزمون توی خراسان بیاد بگه بیا اینجا، بیا بریم این محله رو دیدی؟ اینجا آدم ها با هم مهربانند، اینجا پیوندهای برادری محکمه، اینجا پیوندهای همسایگی محکمه، اینجا اون تمدنی که اسلام دنبالشه اینجا شما میتونی ببینی. چون اونا منظورشون از تمدن که کامپیوتر نیست که، اونایی هم که استاد طراحی کامپیوتر هستن خستن از این زندگی. شما میخواید با زندگی واقعی مواجهشون بکنید، وقت با جایی که انسانها به هم محبت میکنن، انسانها ایثار میکنن، انسانها سعی میکنند مسئله های همدیگر رو حل بکنند، انسانهایی که باور دارند که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین ولیس بمسلم. این انسانها باور دارند. حالا امام زمان علیه السلام آمدن از شما بخوان پروژه رو تحویل بگیرن، ممکنه که هر کدوم یه پاسخ بدیم نه میدونید آقا چی شد، مثلا سازمان تبلیغات ما رو اذیت میکرد، اصلا جرأت میکنیم یه همچه حرفی به زبون بیاریم؟ آقا میدونی چی شد، مثلا دولت آقای رئیسی قول داده بود یه کاری بکنه نکرد، مردم به من فحش دادن، کار امامت خراب شد. اصلا این نیست. ما هممون اگه جای حیاتی و کلیدی خودمون رو در مسیر تاریخ مشخص بکنیم حتما گمراه نمیشیم، گم نمی کنیم راه رو، ناامید نمیشیم، خسته نمیشیم. فقط کافیه جای خودمون رو پیدا کنیم. این خیلی مهمه. این یک نکته. نکته بعدی، خب ما الان تو محله هامون دو تا گیر جدی داریم غیر از فناوری هایی که باید تو مدل امامت جا بیفته، غیر از اینکه خودمون باید تقویت بشیم، دو تا گیر جدی داریم. یک، آدم هایی که دور و بر ما باید باشند. دو، پشتیبانی های مالی و جنبه های مختلف پشتیبانی که نیاز داریم. یعنی من برای اینکه کار انجام بدم اگر ایده داشته باشم دو تا چیز میخوام، یک آدم میخوام، یکی هم پول میخوام. معمولا اینجوره دیگه. بقیه چیزا، یعنی اگه ایده داشته باشیم، این پیشفرضش ایده است، حتما ایده از اینا مهمتره. ولی فرض کنید که ما ایده امامت رو فهمیدیم، میخوایم اجرا بکنیم، ما این دوتا رو نیاز داریم. میخوایم محله رو شناسایی کنیم، ظرفیت رو شناسایی کنیم، آدم میخوایم. میخوایم مسئله رو حل کنیم، آدم میخوایم، پول میخوایم، کمک میخوایم. دوتا پیشنهاد اینجا هست که من این دوتا پیشنهاد رو به شما عرضه میکنم. قبلا هم به شما عرضه شده، ولی این دوتا پیشنهاد پیشنهادهای مهمیه برای اینکه این دوتا مسئله حل بشن. ببینید تو بخش اول که نیرو و یار هست، ظاهراً رو کاغذ نیرو و یار امام جماعت کیا هست؟ هیئت امنا، درسته؟ اما الان در واقع معمولاً یکی از بزرگترین چالش های اماما هیئت امنا، اذیتشون میکنن، نمیذارن کار کنن، اعمال سلیقه میکنن، خود نمایی میکنن، هر کی یه جوری. این سامانه تجربه نگار ما رو ببینید، امامای مختلف آمدن تجربه خودشونو در مواجهه با هیئت امنا گفتن، هر کدومم یه راه حلی انتخاب کرده و پیدا کرده. اما من یه چیز دیگه میخوام بگم، اصلا راه حل ما این نیست که هیئت امنا رو باز تعریف کنید و باز تولید کنید، گرچه راه حل ما هم این نیست که بزنید هیئت امنا رو بتره کنید و دعوا کنید و بعدم آخرش یا زور شما میرسه یا زور اونا میرسه، در هر دو صورت ضرر کردید. اگه شما با اونا موفق بشید ضرر کردید، اگه اونا هم بر شما پیروز بشن ضرر کردید. راهش چیه؟ راهش اینه آرام آرام یک هویت جایگزین تولید بشه که این هویت جایگزین سازوکارش غیر از هیئت امناست. پیشنهاد اولیه اینه، بسته به شرایط داره، هر کسی تو محله خودش با یه اسمی با یه عنوانی میتونه اینو درست بکنه، یه چیزی شبیه اون کلمه ای که ما پیشنهادمون اینه، جامعه خادمین محله. یعنی چی؟ یعنی اولا مسجد نیست که بعد هیئت امنا نگه پس ما چی کاره ایم، ثانیاً خادمن، رئیس نیستن، امنا نیستن، خادم امام هم نیستن، خادم محلن، خادم مردمن. برای اینکه این اتفاق بیفته راهش هم این نیست که سریع قشون کشی بکنیم. بعضی ها هستن که قشون کشی میکنن، یعنی میرن یه تعداد آدم میارن میگن اینا جامعه خادمین محلن، حمله کنید به سنگر مقابل که هیئت امنا هستن، خلاصه پدرشون در بیاره. این نه، منظور من این نیست، منظورم هویتشه، ما حقیقتشه. حقیقت جامعه خادمین چیه؟ حضرت امام، حضرت آقا توی بیانیه گام دوم 8 مأموریت به ما دادن. تو محلتون بگردید برای هر مأموریتی یه آدم پیدا کنید اولا، بعد از این که اون آدم رو پیدا کردید تلاش بکنید برید بقیه آدمایی هم که میتونن کمکش بکنن تو انجام این مأموریت رو پیدا بکنید. خیلی وقتا مثلا یه جوان دانشجوی میاد میگه من نه پول دارم نه چی، اینو من چجوری میتونم به محله کمک کنم؟ چه بسا او اگر بیاد تو حوزه دانش و فناوری کمک بکنه خیلی جلو برید، ولی ظاهرا میگه من نه پول دارم بسته غذایی بدم، نه نمیدونم کار خاصی میتونم بکنم، برای باربری هم که آدم زیاد داریم، نوجوان و جوان، اینقدر باید کار تولید بشه توی محله که هر کسی که میاد توی محله یه کار برای خودش داشته باشه. کار از کجا تولید میکنیم؟ از تو همون سبد نظام ها، نظامات 29 گانه و مسئله ها. آروم آروم چه اتفاقی میفته؟ یه شبکه‌ای از آدم هایی که خودشون رو رئیس شما نمیدونن، خادم میدونن، نگاهشون نگاه پیشرفته نه نگاه رتخ و فتخ. ببین اینا مهمه ها، شما امام پیشرفتید، شما میخواید اثبات کنید در سایه ولایت الهی میشه مردم رو به پیشرفت رسون، نه اینکه فقط در سایه ولایت الهی گشنه ها را سیر کرد. هدفتون رو بلند وقتی میگیرید، رؤیا وقتی میسازید برای بچه های محله خودتون، اون وقت اون آدم به درد بخورا دور شما جمع میشن. ولی وقتی میبینن شما حالا برای رتخ و فتخ دارید یه کاری میکنید، اینم صبح تا شب تو اینترنت با دنیا مرتبطه، میبینه اونجا تو دنیا همه هدفهای بزرگ دارن، همتهای بزرگ دارن، ما ته همتمون اینه که دوتا بسته غذایی بدیم به دوتا پیرزن، رغبت نمیکنه بیاد میدان. بله شاید از نظر عاطفی رغبت کنه، ولی از نظر ذهنی احساس نمیکنه اینجا میتونه رشد کنه و یه به اصطلاح خطهایی رو بشکنه. ولی وقتی شما برای اونها افق گشایی میکنی، میگی آقا مرکز عالم همینجاست که من و شما هستیم، همه این مسئله ها رو هم میخواییم از همینجا حل کنیم، کمون که خیلی ها تو دنیا از همینجا ها مسئله حل کردن، هیچ کسی نیومدن بگن آقا این دنیا، این شهر، این کشور در اختیار شما، هر کاری دوست داری بکن. نه، هر کسی تونسته تحول ایجاد کنه جنگیده. از غیر مسلمان مثلا ماها و نمیدونم اینا تا همین مسلمانایی که تو آمریکا مثلا لوتر کینگ و کی و کی، خیلی از اینایی که اومدن تو دنیا یه تحول ایجاد کردن جنگیدن، سختی کشیدن، زندان کشیدن تا بالاخره پیروز شدن. در طول زندگی امامان ما و در طول زندگی به اصطلاح مراجع و مجتهدین در طول تاریخ هم همین بوده. آقا شهید ثانی رو چطور شهید کردن؟ شهید اول رو چطور شهید کردن؟ خواجه نصیر خیلی عجیبه. این خواجه نصیری که الان کتاب شما میخونین در بخش آخر یکی از کتاباش نوشته الان که من دارم این سطور را مینویسم در بیرون قلعه مغول‌ها دارن تلاش میکنن که به قلعه فرمانروایی نفوذ کنن. وسط اونجا چه روحیه ای داشته نشسته داشته کتابش رو تکمیل میکرده؟ برای اینکه خواجه نصیرالدین امروز رو هم میدیده، میدیده که این خواجه نصیرالدین این سطوری که مینویسه 500 سال بعد، 1000 سال بعد یه عده‌ای میرن میبیننش. تصور بکنید نه موبایل بوده، نه تلویزیون بوده، نه تلفن بوده، یه کسی توی یه قلعه وسط یه جایی مغلام که همینجور داشتن درو میکردن و میرفتن، رسیدن به قلعه اینا، چند ساعت بعدم احتمال اینکه همشون رو بکشن بوده. خواجه نصیر اونجا نشسته داره کتابش تکمیل میکنه، کتاب توزه عرفان، توزه اخلاق. این آدم ها بودن با این نگاه های کلام بودن که تونستن مسیر تاریخ رو تغییر بدن. و شماها با این انگیزه و با این روحیه است که میتونید این کار رو بکنید. و وقتی این روحیه ها رو به جوونا، مخصوصا جوونا وقتی این روحیه رو در شما ببینن دورتون جمع میشن. نگران نباشید هر کی دور براتون جمع شده مثلا به قول آقای چیز پاپتیه. آقا به پیغمبرم میگفتن هر کی دوره جمع شده پاپتیه، این پاپتی ها رو بنداز بیرون، ما میایم پولدارا خرج تو میدیم، زندگی تو میسازیم، هر کاری هم تو گفتی میکنیم. آقا پیغمبر گفت من با این پاپتی ها میرم جلو. حضرت امام فرمودن من با همین پابرهنه ها میرم جلو. حضرت آقا همینطور. پس نترسیم از اینکه آدمایی که دورمون جمع میشن، آقا ما جامعه خادمین اون همه مثل خودمون مفلسن. اصلا آقا بزرگترین شرکت های دنیا روی پول خورد حساب باز میکنن، میگن پولای درشت ثروت ایجاد نمیکنه، پولهای خورد ثروت ایجاد میکنه. و همه شماهایی که کار اجتماعی کردید، کار خیریه کردید، این رو اثبات کردن آقا اون پولای 10-20 تومانی های ثابت برکتش بیشتر از اون چند میلیون تومانی های موردیه. یه سال میری زور میزنی که مخ یکی رو بزنی مثلا 10 میلیون کمک بکنه، ولی تو این مدت حجم زیادی از سرمایه های کوچک اومده. بعدم اصلا مهم نیست طرف چقدر پول میده، چون خدا تو قرآن فرمود از به پیغمبرش خذ من اموالهم صدقه. چرا؟ برای اینکه پولدار شی؟ نه. برای اینکه مسئله مردم رو حل کنی؟ نه. برای اینکه تو تطهرهم و تو زکیهم. بعدش هم چیکار کن؟ بگو دمت گرم، حالا که این پولو به من دادی من برات یه وام جور میکنم. نه. و تو صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. دعاشون کن آروم شن. اینا آدمن وقتی در راه خدا میبخشن پاک میشن، رشد میکنن، بعدم دعاشون میکنی آرامش پیدا میکنن. ببینید اصلا ما به خیر اینجوری نگاه نمی کنیم. خودم رو عرض بکنم، شماها که همه توی میدانی، اون آدمی که دور ما داره جمع میشه به عنوان جامعه خادمین، اون آدم آدم ویژه‌ایه. دونه دونه شون رو باید روشون حساب کنیم. حالا چون وقت من داره تمام میشه و یه به اصطلاح سخنران حسابی داریم بعد از این که ایشون خیلی اهل صحبت و الحمدلله خوش صحبتند، یه عهد و پیمان پایانی داریم، من یه نکته دیگه هم عرض بکنم. اونم اینه که دومین ایرادی که گفتیم تو محله وجود داره چیه؟ چیه؟ اولیش گفتیم مشکل عده است، دومیش مالیه، پوله. گفت علاج کی کنمت؟ آخر الدواء الکی. ما تو ذهنمون آخر الدواء چیه؟ الپول، المال. خب اینو باید چی کار بکنیم؟ ببینید تجربه دوستانی که تو این جمع هستن و ما شنیدیم اینه که اگر ما بتوانیم منابع موجود و منابع در گردشی که در محله هست که منابع زیادیه تجمیع بکنیم، از تجمیع اینها امکان اجرای کارهای خیر فراوانی وجود داره. این خیلی مهمه. حالا اونا رو که باید ساماندهی بکنیم، یه وقت باید مفصل بشینیم ببینیم چجوری میشه از این منابع استفاده کرد، اما غیر از اون مسجد خدمات مختلفی به جامعه دور و بر خودش میده و خدمات مختلفی را میتواند بدهد. آقا بریم وایستیم این خدمات رو از اون خدمات دهنده ها بگیریم به خدمات گیرنده ها بدیم. مردم خیلی هاشون بابت این خدمات همین الان دارن پول میدن، خیلی هم راضی ترن که این پولو به مسجد بدن تا یه آدم غریبه. و اگه بدونن که بخشی از این پول هزینه رفع مشکلات محلشون میشه، باز خیلی راغب تر میشن. صندوق تحول محله یک هویت حقوقی مالی نیست. صندوق تحول محله یک ایده تجمیعیه. هر کسی ممکنه اونو یه جوری انجام بده. سادش بیت الماله. ساده سادش بیت الماله. هر امامی بر محله خودش باید یه بیت المال تشکیل بده که این بیت المال ورودیش همه منابعه، چه خیر و نذر و وقف و اینها گرفته، چه اجاره و سرمایه گذاری و هر چیز دیگری، خروجیش هم پیشرفته، یعنی مصارفش تو مسیر پیشرفت محله است. خیلی پیشنهادات مختلفی تو این زمینه وجود داره. مثلا اونایی که تو روستا هستن، من دیدم مثلا بعضی از روستایی ها میان روز مثلا روستای خودشون رو برپا میکنن، مثلا 25 اسفند روز روستای مثلا علی آباد. بعد چیکار میکنن تو این روز؟ همه آدم به درد بخورایی که اهالی این روستا بودن و الان از اینجا رفتن رو دعوت میکنن، ایران، خارج، هرچی آدم هست دعوت میکنن بیان امروز روز روستاتونه. میان یه برنامه، یه مناسبتی، یه جشنی، یه مناسبتی میگیرن. بعدش وقتی که اون آدم ها میان با مسئله ها مواجه میشن، با کارها مواجه میشن، حس میگیرن و تلاش میکنن که اون کار رو ببرن جلو. مفصل صندوق تحول خودش یه مسئله مهمه. من این بحث رو جمع بکنم، اونم اینه. ببینید عزیزان، ما عرض کردیم ما برای اینکه به این اهداف ارزشمند برسیم نیاز به دانش داریم. این دانش هم توی کتابخانه تولید نمیشه. گرچه ما مثل غرب نیستیم که کلن دانشمون رو بسپریم به یه عده‌ای همینجوری هی تولید بکنن. ما با مبانی چک میکنیم، یعنی هر چیزی که تولید میشه سعی میکنیم خلاف مبانی نباشه، اما اون دانش میدانی رو باید تلاش بکنیم که به دست بیاریم. اینم زحمت شماست. هم آهنگی شما، هم افزایی شما با هم و کمک شما. هر کدوم از شماها تو برنامه‌های روزانه و هفتگی و ماهیانش یه ایده هایی به ذهنش میرسه، به اشتراک گذاشتن این ایده ها و ارتقاء اونها با هم دیگه و جلسات و گعده هایی که با هم شکل میدیم خیلی کارها رو نزدیک میکنه. من به نظرم میاد که این فناوری گعده که پیشنهادم اینه که جدیتر بگیریمش خیلی کارگشاست. و انشالله اگر ما بتونیم بر اساس این فناوری شبکه امامت رو منسجم بکنیم، یه شبکه قدرتمندی خواهد بود که از همدیگه حمایت میکنن. تولید دانش اینجا اتفاق میفته، ایده پردازی اینجا اتفاق میفته، رشد و تعالی آدم ها تواصی به حق، تواصی به صبر، توصیه های اخلاقی، پشتیبانی ها. چون واقعا خیلی وقتا دیروز یه بزرگی آمد گفت آقا این شبکه امامت شما نفس میخواد. نفس شبکه امامت کیه؟ خیلی مهمه دیگه، هر کاری یه نفس میخواد. من به ایشون گفتم آقا خود شبکه امامت توش آدم های صاحب نفسی هستن که نفس اونها، خورد نفس هایی که دارن، کل شبکه رو میتونه بهش یه نفس الهی بده، یک روح الهی بده و بتونه حرکت بده. من به این معتقدم که حتما هر کدوم از شماها یه حدی میتوانید کلیت این شبکه رو حرکت بدهید. گرچه رأس این شبکه که حضرت آقاست، این که مشخصه، اما تو لایه‌های میانی ما طبعه‌ها موتورمون با پول که روشن نمیشه، با معنویت روشن میشه، با انگیزه های الهی روشن میشه، با توصیه های اخلاقی روشن میشه. اون آدم های صاحب نفس آرام آرام در بین جمع خودشون رو نشون میدن انشالله. و نفسی که نیاز داریم برای اینکه این مسیر رو ادامه بدیم انشالله از همین جمع برمیخیزه. یعنی هر کدوم از ما نسبت به برادران مؤمنمون یه وظیفه و تکلیفی داریم که باید انجام بدیم. من عذرخواهی میکنم از اینکه طولانی صحبت کردم. انشالله خداوند کمک بکنه هر کدوم بتونیم وظایفمون رو بشناسیم و بهش عمل کنیم. اون دوستی هم که سوال داشتن و دوستان دیگه ای هم که سوال دارن، من بعد از اینکه عرایضم تموم شد میام آخر جلسه کامل سوالاتتون رو به حال فرصت پاسخ میدم. اگه میخواید بیانیه صادر کنیدم تو گروه صادر کنید، صلوات ختم کنید.